محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. سلامتی آقامون و مولامون حجت ابن الحسن و نائب برحقشون اجماعا صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض کردیم یکی از اشکالاتی که مردم کوفه داشتن در تاریخ اسلام که نگاه میکنیم، مردم دوره امامان دیگر هم همینطور بودن، امروز هم که به جامعه خودمون نگاه میکنیم مردم خودمون هم کمابیش با این مشکل دست به گریبان هستن. اون هم مشکل عدم تشخیص و تطبیق درست مسائله. یعنی چی؟ میکنم یه ساده کنیم، یعنی این که چی خوبه و چی بده، چه کسی خوبه و چه کسی بده، چه راهی درسته و چه راهی غلطه، عدالت و ظلم، عادل و ظالم، غالب تشخیص اینها با هم دیگه دوچاره. مثلا دو تا برادریم، یکیمون میگه آقای فلانی عادله، یکیمون میگه آقای فلانی ظالمه، یکیمون میگه فلان کار خوبه، یکیمون میگه نه فلان کار خیلی هم بده. بعضی از مسائل تشخیصشون سخته. آخر سرم عرض کردیم این قدرت سنجیدن و تشخیص رو اصطلاحاً بهش میگن چی؟ بله؟ باریکلا بهش میگن بصیرت. بصیرت، بصیرتی که مرتب بزرگان تکرار میکنن معناش همینه که شما یک ابزاری پیدا بکنید، مثل ترازو که عرض کردیم، برای وزن کردن، برای وزن کردن افراد، برای وزن کردن کارها، چه کاری خوبه و چه کاری بده. گفتیم اگر مردم کوفه این ابزار رو درست در اختیار می داشتن، هیچ وقت به امام حسین تهمت نمی زدن که تو از راه پیغمبر خارج شدی. یعنی امام حسین شده بود شخصیت بد قصه، یزید شده بود شخصیت خوب قصه. بعد اینا کی بودن؟ کسانی که دزد بودن، قاتل بودن، عرض شود خلافکار بودن، اینجور آدم هایی بودن؟ نه. میبینیم در روز عاشورا یه طرف امام حسین نماز میخونن، یک طرف اونا نماز میخونن. نماز میخوندن، قرآن میخوندن، مؤمن بودن به حساب خودشون، مسلمان بودن به حساب خودشون، اهل نماز و قرآن بودن، جلسه قرآنی بودن به یه تعبیری به حساب خودشون. تو کوفه درس قرآن داشتن، مسجد داشتن، بعضی هاشون از بزرگان فرض بفرمایید علوم قرآن و اینها بودن، قرآن از حفظ میخوندن. ولی این سوالی که اینجا به ذهن میرسه اینه که چجوری بوده که اینها نماز میخوندن ولی امام حسین که حقیقت نماز بود را، حالا ما میخواییم بیایم اینجا نمره بدیم دیگه، واقعا بررسی بکنیم کدوم نماز نمازه. اون آقا نماز میخون، دزدی هم میکن، منتها اسمشو دزدی نمیذاش، یه اسم قشنگی بروش گذاشته بود. امام حسین سلام الله علیه هم نماز میخوند، اصحاب امام حسین هم نماز میخوندن. بعد اینا که دزد بودن، اینا که جانی بودن، اینا که حزب شیطان بودن، اینا که خودشون رو به یزید و طاغوت فروخته بودن، اینها میومدن به امام حسین اشکال میکردن که نماز تو اصلا قبول نیست. حالا ما اینجا با چه کار بکنیم؟ کی درست میگه؟ اگه ما تو اون زمان بودیم ما چه نظری میدادیم؟ نماز امام حسین رو میپذیرفتیم یا نماز اونها رو؟ امروز تو جامعه ما هم همینطوره. میبینیم یک عده‌ای نماز جمعه میرن، نماز شب هم میخونن، بعضن ممکنه در لباس پیغمبرم باشن، ولی میگن که این بچه حزب اللهیا اینا مثلا افراطی هن، میگن این بچه حزب اللهیا مثلا. خب آدم میمونه که چطور میشه یه کسی که این همه درس دین خونده یا تحصیلات عالیه داره دچار این مشکل میشه؟ جواب اینو داریم میدیم و دادیم که فرق نمیکنه شما ظاهر چقدر فریبنده باشه، ما که با بازیگری که اسلام بازیگری نیست که یک کسی بیاد مثلا یه لباس قشنگ معنوی در خودشو در به شکل یک انسان عالم مثلا با تقوای نماز شب خونه چی در بیاره، محاسن خاصی و لباس خاصی و تسبیح و انگشتر خاصی و فلان، ما بگیم این شد مثلا بنده خدا شد. اینطور سینماست اینجا. خدای تبارک و تعالی نگاه میکنه به درون آدم ها، نه فقط به تیپ ظاهریشون. با مدرک گرفتنم نه با ظاهر سازی مشکل حل میشه نه با مدرک گرفتن مشکل حل میشه. حالا شما مدرک توی حوزه یا مدرک توی دانشگاه، چند تا دکترای الهیات و معارف اسلامی و فلان و حجت الاسلام و المسلمین و آیت الله و فلان و این مدارک مثلا علمی و مدارج علمی رو پیدا بکنی، آیا مشکل حل میشه؟ عرض کردیم نه. اون چیزی که باید حل بشه اینه که تو ذهن ما و تو فکر ما و تو روح ما یه ابزار سنجش و تشخیص درستی تعبیه بشه که با اون ما بتونیم حق و باطل را، خوب و بد را، درست و غلط را، آدم خوب و آدم بد را تشخیص بدیم. آقا با چه کسی من رفاقت بکنم؟ با آدمای خوب. آقا با چه کسی من هم نشین بشم، مسافرت بکنم؟ با آدمای خوب. آقا با چه کسی من همسایه بشم؟ با آدمای خوب. خوی آدم خوب من چطور تشخیص؟ از کجا بفهمم همسایم آدم خوبه یا آدم بدیه؟ از کجا بفهمم اون شخصی که من میخوام باش رفاقت کنم خوبه یا بده؟ باید معیار و این میزان و این ابزار رو داشته باشی. خب حالا این ابزار چجوریه؟ چجوری ابزار رو داشته باشیم؟ یک، باید خوبی ها رو بشناسیم. مثل عرض شمد خدمت شما یک کامپیوتری که یه سری داده هایی شما باید بهش بدی. اگر اطلاعاتی شما وارد این سیستم نکنه این چطور میخواد برای شما پردازش بکنه؟ چی رو پردازش بکنه؟ خب وقتی شما مطالعه نمی کنید، وقتی که شما پرسش و سوال نمی کنید، وقتی که شما هیچ داده دینی و هیچ داده معرفتی و هیچ آموزه عرض شود خدمت شما تجربی از انواع و اقسام تجربه های بزرگان و گذشتگان و تاریخ و اینها رو در ذهن مبارک و شریفتون نمیریزید، یعنی شما کلا خل سلاحید. خب دیگه ما اصلا با شما حرفی نداریم، چون ذهن شما اصلا اولیه عرض شود خدمت شما ترین ابزار لازم برای تشخیص حق و باطل رو نداره. است اصلا شما حق چیه که بخوای بگی اهل حق کدومه؟ امیرالمومنین فرمود حق رو بشناسین تا اهل حق رو بشناسین. مثلا اسلام یعنی چی؟ دین یعنی چی؟ قرآن چی میگه؟ پیغمبر صلوات الله علیه و آله و سلم چه می‌فرمودن؟ صلوات الله بفرمایید. اگر اینها که یه مجموعه عظیمیه، ببینید پیغمبر فرمود طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه، روایت از پیغمبر فرمود علم آموزی، علم دین، علمی که به درد آخرتتون بخوره، این علم واجب یاد گرفتنش بر هر مرد و زن مسلمان، مسلمن و مسلمه. چه مرد باشی، چه زن باشی، چه شاغل باشی، چه بیکار باشی، چه تو خونه باشی، چه بیرون خونه باشی، هر چی، یک آدم نیاز داره به این که یاد بگیره یه سری چیزها را. ماها چیکار میکنیم؟ ماها اگر رفتیم مثلا مدرسه و دوران دبیرستان و بعدش دانشگاه و اینا رو طی کردیم، خب یه چیزایی یاد میگیریم به زور، مثلا این که نمره‌ای بخوان به ما بدن و اینا، این چیزایی به ما آموزش میدن. اونایی که اصلا مدرسه نمیرن که کلن میذارن کنار چیز یاد گرفتن را، فکر میکنن چیز یاد گرفتن، حالا یه وقتی پا تلویزیون نشستن، یه وقتی مثلا یه جایی نشستن، یه کسی مثلا یه مسئلهی مثلا میگه، یه حرفی مثلا زده میشه، اینا به گوششون میرسه که آره مثلا امام حسین هم فلان طور بود، امام حسین هم یه مثلا یه برادری داشت به اسم حضرت ابوالفضل، مثلا حضرت ابوالفضل هم خیلی آدم خوبی بزرگواری بود، مریضا رو هم شفا میده، مشکلات هم حل میکنه، اینا تو ذهنش نقش میبند. بعد یه وقتایی مثلا بهش میگه خب من مرید ابوالفضلم و خیلی آقا قمر بن هاشم خیلی دمش گرمه و بل من خیلی دوستش دارم، و چرا؟ چون که مریضا رو شفا میده و چون خیلی مرده و اینها، و همین چیزایی که از کوچه و بازار و ناگهانی به گوشش رسیده. اما یه کسی نه، میره پیگیری میکنه این ابوالفضل کی بوده، چی بوده قصه، چرا همه عالم مرید ابوالفضل، اخلاقش چی بوده، حرفاش چی بوده، مرامش چی بوده، به کیا توجه میکنه، به کیا توجه نمیکنه، این ابوالفضل با کیا دشمن بود، با کیا دوست بود. اینجور که نیست که حضرت ابوالفضل با همه دوست باشه، که با یک کسای دشمن بوده، همه دشمناش کشتنش دیگه. چرا کشتنش؟ چه مشکلی داشت این آقای خوشقد و بالا و یه پهلوان مهربان؟ مشکلش چی بوده؟ میره تحقیق میکنه، میپرسه، یاد میگیره. حق رو که شناخت، دین رو که شناخت، اسلام رو که شناخت، حقیقت رو که شناخت، تجربه های تاریخی از این ور و بر که جمع کرد، مواد اولیه این قدرت سنجش و تشخیص براش ایجاد میشه. یکی دیگه از ضرورتهایی که باید تو وجود ما باشه تا این قدرت سنجش و تشخیص رو پیدا بکنیم و بلایی که سر مردم کوفه آمد سر ما نیاد و خدای نکرده یه روزی ما از اهل کوفه نشیم، ما میگیم ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند، ولی با شعار که نمیشه که. اگر دقت نکنیم به این مطالبی که عرض میکنم محضر عزیزان، دقت نکنیم، خدای نکرد، خدای نکرد، یه وقت میبینید اهل کوفه شدیم و خبرم نداریم، همون کاری رو میکنیم که اهل کوفه کردن. چرا؟ چون که قدرت تشخیص نداشتن، بصیرت نداشتن، نماز میخوندن، قرآن میخوندن، اما قدرت تشخیص نداشتن، حق و باطل رو قاطی میکردن. زود رسانه ها روشون تأثیر، مثل بعضی از ماها تا پای بی بی سی میشینیم میشیم ضد انقلاب، پای اخبار خودمون که میشینیم میشیم حزب الله، اینقدر ساده ایم، با یه اخباری زیر رو میشیم، با یه شبکه از این شبکه میزنیم اون شبکه، یعنی مثل یه کنترلی یه حزب الله گری ما عوض میشه. 5 دقیقه پیش حزب الله بودیم، 5 دقیقه بعدش میشیم زد. یه کسی میاد، مثلا رفتیم خونه فامیلی جایی، یه شخصی میشینه صحبت میکنه، یه حرفی میزنه، یه شبهه‌ای وارد میکنه، میگه اه راست میگه ها، بعد میایم مسجد هیئت مثلا صحبت میشه، رفیقمون یه حرف دیگه میزنه، میگه اه این راست میگه ها، بالاخره کی راست میگه؟ چرا شما مثل به قول معروف میگن حزب باد، چرا شما مثل باد ای این ور اون ور میری؟ خودت نظری نداری؟ محکم بگو اونجایی که مثلا داری میشنوی یه حرف غلطیه، بگو یه حرف اشتباهی، تلویزیون داره اشتباه میگه، این چه حرفیه، این چه خبریه که میده، من میدونم این داره غلط میگه. خب نه اینکه زود قبول بکنیم. چرا زود قبول میکنیم؟ چون قدرت تشخیص نیست. مواد اولیه گفتیم علمه، معرفته، دانشه، انواع و اقسامش. قرآن باید یاد بگیریم، روایات باید یاد بگیریم، تاریخ باید بخونیم. باید بخونیم. عرض کردم مثل کامپیوتره، باید فیشش رو وصل بکنی آقا، داده ها بیاد بریزه داخل، باید نصب بشه این برنامه ها، باید روی عرض شود که هارد دیسک ذهن شما باید نصب بشه. تا نصب نشه اصلا نمیشه هیچ کاری نمیشه کرد. دو، باید با اهل اطلاع ارتباط داشت، فس سوال کرد، چیزی را که نمیدانیم بپرسیم، از هر جایی هم نپرسیم، از جای مطمئن بپرسیم، از یک آدم قوی بپرسیم. حالا فلانی معلم ماست یا استاد دانشگاه، مگر استاد دانشگاه بودن مساوی است با اینکه همه چی میدونه؟ بعضی از ما اینقدر ساده هستیم که با یک ظاهر فریبنده، با دو سه تا اصطلاحات مثلا فرض بفرمایید دینی، مثلا یک نفر میاد یه دو تا آیه و دو تا حدیث برام میخونه، میگه اوه خیلی از دین میدونه، خیلی از دین میدونه. اینطور نیست، دین میگه ساده نیست که هر کسی بشه متخصص. تو مسائل دیگه‌ش هم همینطوره، تو سیاستش هم همینطوره، تو تاریخش هم همینطوره، تو مسائل اجتماعیش هم همینطوره. اولا ما باید بپرسیم. ببینین برادران، رفقا، عزیزان، هر کدام از من و شما، ما چند نفریم الان اینجا؟ توجه می‌فرمایید؟ هر کدام از من و شما باید حداقل یه نفر کنارمون داشته باشیم که تو مسائل زندگیمون بهش رجوع کنیم، ازش بپرسیم، باش مشورت کنیم. آه من دیشب تو تلویزیون فلان چیزو، شما چی میگی، نظرت چی، آه من دیروز کتاب میخوندم فلان مسئله بود، این من نظر شما چی آقا؟ مشکل ما میدونی چیه؟ اینقدر مغروریم فکر کنیم خودمون همه چیزو میدونیم، خودمون همه چیزو بلدیم. نه عزیز دل من، پیغمبر که پیغمبر بود مشورت میکرد. چرا ما تو زندگی ما کسی مشورت نمی کنیم؟ تو انواع و اقسام مسائل ها میایم مثلا با رفیقمون مشورت میکنیم. حالا گاهی وقتا ممکنه رفیقمون آدم مثلا عاقلی هم باشه، بتونه کمکم به ما بده، اینم خوبه. ولی خب رفیقیمون که غالبا اینه که رفیقا هم سطح هم دیگه ایم، و ما بیایم از یه آدمی که هم سطح خودمون بپرسیم، خب چیزی به علممون اضافه نمیشه که. بین ما الان اینجوریه دیگه، 4-5 نفری رفاقتی مثلا دور هم نشستیم میگیم آقا فلان مسئله راجبش صحبت میکنیم، ولی خب خروجیش چیه؟ چیزی گیرمون میاد از این صحبت؟ نه. باید بریم از یه نفر که از ما بیشتر بلده بپرسیم. این شد دوتا. اولی چه بود؟ دین رو بشناسیم، حق رو بشناسیم، خوبی ها رو بشناسیم. حالا بستگی با موضوع شما داره که میخوای راجبش نظر بدی. بعد شما خوبی ها اینها رو بشناسی تا بتونی بگی کی خوبه کی بده، کی صالحه کی باطله. یعنی داده های ذهنی، علم، دانش، مطالعه. این هم نیست که مثلا بگی آقا من از الان تا آخر سال این کار رو انجام بدم دیگه بی نیازم. نه، اطلب العلم من المهد الی لحد، پیغمبر فرمود علم آموزی از اولی که به دنیا میای تا آخری که میخوان تو قبر بذارنت، شما نیاز به علم داری، نیاز به دانش داری. بعضی دانشگاهشون که تمام میشه دیگه فکر میکنن دیگه تموم شد، دیگه نیازی ندارن به این که مطالعه کنن. یا نه، اشتباه میکنن. انسان تا زمانی که نفس میکشه نیاز به آب داره، نیاز به هوا داره، نیاز به علم هم داره، نیاز داره. شما باید هر کدوم از شما تو خونتون یه قفسه کوچیکی حداقل داشته باشید که چند جلد کتاب توش باشه. اگه نداشته باشید این نقصه. دکور خونه شما به هم ریخته است. یعنی شما اینجوری باشید. شما اونهایی که متخصصن تحصیل کردن نگاه کنید تو خونه شون که میری، حالا چه ارشد علمای دینی، چه مثلا رشته های دیگه، پروفسور فلانی، نمیدونم، تو خونه همه کتاب خونه دارن، عشقشون با این کتاب هاشونه، زندگیش. چرا ای طورن؟ اصلا جزء دکور خانواده شون کتاب خونه است، جزء از زندگیشونه، چون فهمیدن که نیاز دارن به این کتاب ها. بعد اگه بهشون بگی این کتاب من بده، عمرم بد نمیدم، من بدون کتاب میمیرم، من این کتاب مراجعه دارم بهش میکنم، اگه ببریش خب چیکار کنم؟ حالا کتاب خونه هم نباشه، تو کامپیوترتون یه جایی باید باشه که شما بهش مراجعه بکنید و بخوانید. دو، این که یک کسی که از شما تشخیصش بیشتر، علمش بالاتر و مطمئن هست پیدا بکنید، باش در زندگی مشورت کنید. وجود مشاور در زندگی، حالا میتونه عالم باشه، میتونه هر کسی که به شما اطمینان بده، هرچه این مشاور بهتر و قویتر و دقیقتر، سعادت شما تضمین‌تر. این دو. و سه، ما همواره برادر و عزیزا رفقا نیاز داریم برای یک جاهایی اونقدر تشخیص خوب و بد سخت میشه که فقط یه نفر میتونه کمک کنه. یه نفر. اون اگه گفتی یه نفر کیه؟ اسمش کیه؟ اسمش چیه؟ اصطلاحا ما بهش میگیم چی؟ میگیم ولی، ولایت. یه جاهایی تنها کسی که میتونه به ما اونقدر قضیه امتحان سخت میشه، اونقدر مسئله پیچیده میشه، اونجا دیگه جاییست که نقش و حضور ولی در زندگی خودش نشون میده. حالا این ولی در زمان حیات ائمه علیهم السلام امام حسینه. از اینجا شما میتونید این جواب سوال رو به من بدید، مشکل مردم کوفه چی بود؟ مردم کوفه چی نداشتن؟ ولی نداشتن. معیارتش، خب شما باید رجوع میکردید به امام حسین، از امام حسین میپرسیدید که چی کار باید بکنید، هم کارو میکردید. امام حسین ابن زیاد اومده ما رو ترسونده، ما چیکار بکنیم؟ هرچی امام حسین گفت همون انجام. سخته؟ ولی شما چون نداشتید امام حسین را گرفتار شدید. حالا امام حسین در دسته مسلمان عقیل که بود، نماینده آقا بود، می آمدید پیش نماینده آقا، آه می ترسم. به مسلمان عقیل می گفتی می ترسم، تا بهت می گفت چیکار کنی که به ترست غلبه کنی. می آمدی به مسلم میگفتی که آقا منو وسوسه دارن میکنن، میخوام منو بخرن با پول، با زر، با طلا، چیکار بکنم؟ دارم فریب میخورم. تو به تو میگفت که چیکار بکنی. ولی وقتی که تو زندگی ما این دست بالا، این چشم بینا وجود نداشته باشه، ما اشتباهای بزرگ، خصوصا در عرصه‌های اجتماعی. پس برای اینکه ما برسیم به این قدرت تشخیص درست، خیلی سادش کردم، البته یک مورد دیگه هست که میگم و میگم، اون ایمانه، تقویت ایمان، هدایت الهی. شما تو نماز وقتی که سوره هم میخونی چی میگین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. هدیه بکنیم حضرت زهرا، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، بفرمایید الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط مستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. اهدنا، خدایا منو هدایت کن. چرا اینو؟ به راه راست. راه راست چی؟ همین که داریم میگیم، راه درست زندگی. تو نماز هر روز چند بار تکرار میکنی خدایا منو هدایت کن به این راه، یعنی چی؟ یعنی ما نیاز داریم به این هدایت الهی. یعنی خدا به ما داره میگه بندگان من اگه از من نخواهید گیر میکنید، اگه سر عقل خودتون، تشخیص خودتون، دو تا چارتای خودتون، حتی اون بزرگواری که باش مشورت میکنید حساب کنید، گیر میکنید، اشتباه میکنید ها، از خدا بخواهید هدایت را، از خدا بخواهید که به شما بفهمونه کی خوبه کی بده، با کی رفاقت بکنم با کی رفاقت نکنم. اینا از خدا بخواهید در دعاهایی که میکنید، در توسلاتی که میکنید، از خدا مطالبه، خدا کمکمون کن، نشین مثل مردم کوفه، خدا کمکمون کن تو زندگیمون، راه کج نریم. یه وقتی یه وقت نشه که ما ظاهرمون قرآنی باشه ولی راهی غیر از راه قرآن بریم. این دعا نیاز داره، این هدایت الهی هم یک اصل. اگر این شد اون وقت ما میتونیم بگیم ما اهل کوفه نیستیم. علی چطور اهل کوفه نیستی؟ به خاطر اینکه داده های دینی تو ذهنم دارم، مشاور هم دارم، ولی هم دارم، هدایت الهی هم دارم، یه خطا نمی کنم، یه خطا نمی. ولی کسی که اینا رو هیچی نداره، فقط خودشه و صدای آمریکا، فقط خودشه و بی بی سی، فقط خودشه و نمیدونم داییم چی گفت، عموم چی گفت، فلانی چی گفت، بهمانی چی گفت، تو مغازه چی گفتن، تو تاکسی چی گفتن، تو اتوبوس چی گفتن، تو دانشگاه چی گفتن، اونور چی گفتن، معلومه خطا میکنه. اون خطا نکنه؟ معلومه هر چقدر آدم خوبی باشه به ظاهر، هر چقدر مدرک علمیش میخواد بالا باشه، خطا میکنه. اما کسی که علم و دانش داره، مشاور داره، ولی و رهبر داره، هدایت الهی هم داره، خطا نمی کنه. این میشه حبیب ابن مظاهر، این میشه مسلم ابن اوسجه، این میشه بوریر، این میشه غلام سیاه امام حسین. حبیب ابن مظاهر یکی از اون کسانی بود که نامه نوشت به امام حسین. سلیمان ابن سرد خوزائی، حبیب ابن مظاهر، هر دوتاشون از اونایی بودن که اولین نامه رو نوشتن به امام حسین. ولی شما ببینید سلیمان ابن سرد چطور عمل کرد، حبیب ابن مظاهر چطور عمل کرد. سلیمان ابن سرد امام حسین رو یاری نکرد و بعدن بعد از شهادت امام حسین توبه کرد و شد جریان توابین، اگرچه به فیض شهادت رسید و اهل بیت توبه او رو پذیرفتن، ولی دیگه به حد حبیب دیگه. اما حبیب چیکار کرد؟ حبیب همون وقتی که قضیه غربت حضرت مسلم پیش اومد، مشورت کردن و راه افتاد و از کوفه زد بیرون و اومد سمت امام حسین و امام حسین منتظرش بود. تفاوت هست بین سلیمان ابن سرد ها و حبیب ابن مظاهر ها. این تفاوت از کجا به وجود میاد؟ از این که حرف گوش میدن. وقتی که پیغمبر امیرالمومنین بهشون میگفت که شما برای این که بصیرت داشته باشید نیاز به ایمان قوی دارید، نیاز به علم و دانش دارید، نیاز به مشورت دارید، نیاز به رهبر و ولی و امام دارید، من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، کسی که امام زمانشو نشناسه به مرگ جاهلیت میمیره، یعنی کسی که امام نداشته باشه تشخیص درستی نخواهد داشت و هر قدر هم که ظاهرش فریبنده باشه مثل خوارج نهروان، قافظ قرآن باشه، جای مهر و پیشونی باشه، عرض شود نمازهای طولانی بخونه، ولی فایده براش نمی کنه. گاهی وقتها فقط امام و ولی و رهبره که راه درست رو به ما میگه، مثل الان عرضم تمام، همین قصه برجام، فرجام، برجام، همین توافق هسته‌ای، حالا اگه بشه اسمشو گذاشت توافق. الان این مسئله تو مملکت ما شده یه مسئله پیچیده‌ای که بعض از مسئولین ارشد مثلا نظام هم توش گیرن، گرفتارن. الان ما همه ما منتظریم ببینیم آقا چه میگه. واقعا گیریم، نمیدونم چیکار کنیم، چی بگیم، نمیدونم چه نظری بدیم. این جور جاها نه مشاور کار میکنه، نه عقل ما کار میکنه، فقط یه نفر میخواد بیاد راه رو باز کنه، راه روشن کنه، بگه چیکار باید کرد. حالا کسی که اینو نداره تو این کلاف و سردرگم گیر میکنه، به تشخیص خودش عمل میکنه و تعبیر حضرت آقا ممکن روز قیامت نتونه سرش جلو خدا بالا بگیر. خدای تو را قسم بدیم حق محمد و آل محمد همه ما را اهل بصیرت و تشخیص صحیح راه صحیح قرار بده. هدایت خودت رو شامل حال ما بفرما. خدایا سایه ولی خودت را، سایه امام زمان را از سر ما کوتاه مفرما. خدای ما را مرتوجهات بقیت الله العظم امام زمانمون قرار بده. سایه پرفیض رهبرمون عزیز دلمون بر سر ما مستدام بدار. شب سوم شب 23 سال است. حضرت رقیه سلام الله علیها اگرچه 3 سالشون هست، اما نزد خدای تبارک و تعالی خیلی مقام داره. مثل آقا علی اصغر 6 ماهشونه، ولی پیش خدا خیلی مقام داره. نمونهش همین معجزاتی که ازشون، بیمارانی که شفا میگیرن، گرفتارانی که به برکت توسل به این بزرگوار مشکلاتشون حل میشه، اونهایی که یه مقداری باور این مسئله براشون سخته که چطور یه دختر 3 ساله، مگه دختر 3 ساله چیکار کرده که، حالا ببین این دختر 3 ساله چه کرده برای خدا، برای امام حسین. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. أن السيدة رقية سلام الله عليها حينما وضعت فمها على فم أبيها الحسين عليه السلام وجعلت تقبله وتخاطبه. راوی میگه رقیه لباشو گذاش روی لبهای سر بریده بابا. آخه 3 سال دختر رو که یتیم است هوس دیدن بابا داره، دوری بابا خواب از چشش گرفته، عوض این که دلداری بدن، سر سلامتی بدن، کجای عالم دیدی سر بریده ی باباشو براش ببرن، سر بریده ی باباشو به دامنش گرفت، لباشو گذاش روی لبهای ترک خورده ی باباشو حسین. قربونت برم بابا 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 عزیز دلم بابا 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 نور چشم من
بابا 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 یادم نمیره با چوب خیزران به لب و دندان تو میزد بابا تو دلم بود این لبا تو ببوزم بابا 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 راوی میگم وقتی بیبی لبای پدر رو راوی میگه دیدیم لبای حسین تکانی خورد سر بریده ی ابی عبدالله به حرف آمد و قال لها الیه الیه لامی لکبل انتظار دخترم خودتو آماده کن من منتظرتم میگن دیگه صدایی از رقیه شنیده نشود سر بریده بابا طرفی بدن بی جان این سه ساله خوشبالت رقیه رو سر بریده بابا جان دادی هر جانش از دی صدا بزن حسین